بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله الذي علا فی توحده و دنا فی تفرده و عظم فی سلطانه الذي اذا بود فلا یرا و اذا غرب شهد النجوى تبارک و تعالی. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون. نحمده فی بلائه کما نحمده علی آلائه. نحمده على جميع نعمه ونستعينه على تأدية حقوقه ونشهد الله إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على ولي الحسن ووسيه ووارثه القائم بأمرك. والغائب في خلقه والمنتظر لإذنك. اللهم صل عليه وغرب بعده وأنجز وعده وأوف عهده واكشف عن بابه حجاب الغيبه واظهر بظهوره صحائف المحنه وقدم امامه الروب وثبت به القلب واقم به الحرب وايده بجند من الملائكه مسومين وسلطه على اعداء دينك اجمعين امين رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لبلیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انهو کان منصورا. خدا را سوگند می دهیم به کاروان پریشان حال سید الشهدا، غم و اندوه از قلب مطهر صاحب الزمان رفت فرماید. به اضطراب اضطرار زینب کبرا در بعد از ظهر عاشورا، اضطراب اضطرار صاحب الزمان را به مژده ظهورش رفع فرماید. به عفت آل الله در کربلای معلا، به زنان و دختران شیعه عفت و پاکدامنی بیشتر ارزانی فرماید. به غیرت یاران با وفای ابی عبدالله الحسین، به مردان و جوانان شیعه غیرت و حمیت بیشتر ارزانی فرماید. صلواتی تقدیم بفرمایید. شبهایی که انشاءالله توفیق داشته باشیم و مصدق اوقات عزیزان برادران ایمانی و خواهران ایمانی باشیم، بنا را بر این گذاردیم در موضوع شباهت‌های یاران حضرت سید الشهدا به یاران صاحب الزمان سلام الله علیه عرض ادب کنیم. امشب مقدمه ای را به عنوان ورود در بحث تقدیم میکنم، باشد که انشاءالله دلها مهیاتر و آماده تر شود. اولا آیه‌ای که تلاوت کردم ترجمه ساده کنم: هر کس که به ستم کشته شود بر ولی دم او سلطنت و سلطان قرار دادیم. ولی دم در کشتن نباید اسراف کند، ولی دم مورد یاری و نصرت است. اگر کسی را به ستم و عدوان بکشند، ولی دم او اگر فرزندی است پدر است، اگر پدری است پسران و خانواده هستند، اینها ولی دمند. اگر به عدوان و ستم کشته باشد، ولی دم میتواند قصاص کند، یعنی حکم قتل را در مورد اون قاتل جاری کند. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. نباید در کشتن اسراف کند، نباید زیاد روی کند، نباید جز قاتلان دیگران را قصاص کند. انهو کان منصورا، اون ولی دم مورد نصرت و یاریست. این معنای ظاهری و حکم الهی هم همین است و در همه کشورهای مسلمان هم این حکم نسبت به قاتلان اجرا می شود. این آیه یک معنای باطنی دارد که ائمه هدات مهدیین علیهم صلوات الله بیان کردند. ولی دم تمام انبیا و اولیا و دلی دم تمام شهدای بزرگوار در اسلام، به ویژه بیبی دوسرا فاطمه زهرا و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، به عهده حضرت صاحب الزمان علیه السلام است. در دعای ندبه میخوانید و میخوانیم: اینا طالب و به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، اینا طالب و به دم المقتول به کربلا. کجاست آن آقایی که طلب میکند خون کشته شدگان از پیغمبران و فرزندان پیغمبران؟ یحیای پیغمبر را کشتند، علت قتل چه بود؟ علت قتل این بود که دختر هرزه پلیدی که بچه برادر سلطان فلسطین بود، طمع و حرص بر او حاکم شد، عشوه‌گری و خلاصه چه کرد؟ عمو را نسبت به خود متمایل کرد و عمو قرار گذاشت با بچه برادر ازدواج کند. یحیای پیغمبر در دوران یحیای پیغمبر بود. یحیای پیغمبر آخرین پیغمبر تورات است، یعنی آخرین شخصیتی که به آیین تورات عمل فرموده و حافظ حدود تورات بوده است، یحیای پیغمبر بوده و پس از ایشان عیسای مسیح آمده است و آیین مسیحیت را این بزرگوار پیغمبر خدا به مردم عرضه داشت. جناب یحیی اعلام کرد: من با تمام قوت با این حکم بدعتی مبارزه خواهم کرد و این مطلب را نمیگذارم جاری شود، مخالفت میکنم. مادر آن دختر و این دختر به عنوان ثمن ازدواجش را با عمو بر این گذارد که سر یحیی پیغمبر را به عنوان کابین و مهریه این دختر بیاورند. و عمو دستور داد سر یحیی را بریدند و خون یحیی را در یک منطقه در فلسطین ریختند و سر را به هدیه بردند به منطقه ارسواد که شامات بیزانس، همون جایی که الان او را اون سر را زیارت می‌کنیم در مسجد اموی در دمشق، اونجا محل سر یحیی پیغمبر است. در بین امام حسین علیه السلام و یحیای پیغمبر خیلی شباهت هاست. یکیش این است که سر یحیی همچنان که سر یحیی با بدنش فاصله ها شد، سر سید الشهدا علیه السلام هم فاصله ها شده است. در این که سر مطهر و منور سید الشهدا در کجا دفن است، 5 قول بین دانشمندان مسلمان موجود است. یک قول این است که در مسجد حنانه، همان مسجدی که در کوفه قرار دارد و مسجد الرأس هم میگویند، در اونجا دفن است. یک قول این است که در دمشق در مسجد اموی در اونجا دفن است. یک قول بر این است که در رأس الحسین در قاهره در آنجاست و در اونجا دفن است. قول چهارم این است که سر را بعد از این که یکی از دوستان اهل بیت اثبت به طهارت از خزانه یزید سرقت کرد، سر را و سر را آورد به کربلا و بدن مطهر سید الشهدا ملحق کرد. این قول چهارم. و قول پنجم این است که در مسجد الرأس در حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مختار مرحوم سید محمد مهدی طباطبایی بحر العلوم رحمت الله علیه این است که سر مطهر و منور حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در مسجد الرأس، مسجد بالا سر امیر المؤمنین سلام الله علیه، و لذا سید دستور داد از شیعیان در مسجد الرأس نروند و وجهی را که ورود زیارت سید الشهدا در حرم امیر المؤمنین در بالا سر وارد است این می داند، چون سر مطهر و منور سید الشهدا در اونجاست. به هر روی به هر صورت اقوالی در این مطلب هست و نظرها و گفتگوهایی است. بین بدن و سر یحیای پیغمبر فرسنگها فاصله افتاد، همان سخنی که بشیر در ورودش به کربلا از کربلا به شهر مدینه همان را در کنار قبر پیغمبر اعلام فرمود. به هر روی سر یحیی را بریدند و بدن را در فلسطین در یک گودالی انداختند و این بدن همچنان بود و خون یحیی از زمانی که ایشون شهید شده بود تا زمان خروج بخت النصر، بخت النصر غلط است، الف لام ندارد، زبان عرص یونانی و ابریس یونانی است، بخت النصر، تا اینکه بخت النصر قیام کرد و آمد به فلسطین. وقتی به فلسطین رسید یک برکه ای را نشانش دادن، دیدن که در این برکه خون می جوشد. گفت پرسید که این برکه قصه چیست؟ گفتش که گفتن این برکه همان برکه ای است که بدن یحیی را اینجا انداختن، از زمانی که بدن را در اینجا انداختن خونش می جوشد و این جوشش دارد. زنی را آوردن، یه پیر زنی را آوردن، ماجرا را پرسید، گفت قصه این چنین است، 70,000 نفر بخت النصر از یهودیان کشت، این خون می جوشید. تا باز رصد کردن دیدن هنوز مونده، یک کسی را مشخص کردن، گفتن یه پیرزن دیگه یه هم از در فلان منطقه و در کلا فلان جا، رفتن اونم پیداش کردن، اونم که کشتن، جوشش خون یحیی از جوشش افتاد، آنچه تاریخ نقل می کند. اینا طالب و به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، امام زمان تقاصگیر تمام جنایت هایی است که بر پیغمبران شده است. در همین شهر منطقه ارس الرس، اصحاب الرس مردمانی بودند زیر رودخانه ارس، در همین ارس آذربایجان و آذربیجان در یک روز 70 پیغمبر را سر بریدند، مردمان آذربایجان اون تاریخ. به عنوان ان اصحاب الرس و ثمود خانو من آیاتنا و عجبا، اصحاب الرس مردمانی هستن به فرموده امیر المومنین که زیر رود ارس زندگانی می کردند و داستان عرصبت که عید نوروز و روزهای مربوطش مال اونهاست، 12 روز داشتن و روز 13 را جشن ملی می گرفتن و در اون جشن ملی 70 پیغمبر را سر بریدن. بسیاری از پیغمبران خدا از یاران الهی کشته شدند. در سوره مبارکه یاسین میخوانید و از دست ناب سادس، اون مرد بزرگوار حبیب نجار، وقتی که دفاع کرد از جناب پتروس و 2 نفر حواری حضرت عیسی مسیح که آنها را به منطقه بیزانس فرستاده بود و منطقه آنکارا که مردم آنجا را به دیانت الهی و آیین مسیحیت دعوت کند، مردم شوریدند و بر علیه اونها اقدام کردند. یکی از مردان متدین آن شهر به نام حبیب نجار گفت که ای مردم، اینها کسانی هستند که از شما که کالا نمیخوان، از شما که منافع نمیخوان، از شما طلبی ندارن. به خاطر این سخنان حبیب نجار را گرفتند و کشتند. سوره غافر یا سوره مؤمن داستان حزقیل پسرخاله فرعون است. پسرخاله فرعون شخصی است به نام حزقیل و همون که به او تعبیر میکنن مؤمن آل فرعون. 2 تا شخصیت داریم در بین کفار دفاع از انبیا کردن، یکی مؤمن آل فرعون از حزقیل و یکی مؤمن آل محمد است. اللهم صل جناب ابو طالب که لقب اوست، اسم او اسد است، اسد نام اوست که اسم فرزندش را هم حیدر گذاردن، شیر بیشه امامت و ولایت. جناب ابو طالب مؤمن آل پیغمبر است و لذا ایمان خودش را ظاهر نکرد تا از وجود مقدس پیغمبر اسلام دفاع کند. حزقیل هم پسر خاله ارزم بزرگ شما که فرعون است و بسیار هم مرد گرانقدری است. من در گذشتگان خیلی به این مرد بزرگ ارادت می‌ورزم و کاری عظیم کرده است. همان شخصیتی است که به موسی خبر آورد که ان القوم یعتمرون، مردم قوم فرعون با هم مشورت کردند و بنا دارند تو را بکشند. فخرج، خروج کن، از این شهر خارج شو، انی لک من الناصحین، من برای تو از نصیحتگران هستم، نصیحت تو رو میکنم، خبر از داخل بساط فرعونی دارم، اگر در شهر بمانی تو را خواهند کش. که جناب موسی کلیم حدود 8 تا 10 سال مصر را به کنعان ترک کرد و دوباره برگشت. وقتی که آمده است به منطقه خودش، فرعون و فرعونیان اجتماع کردند و با هم شور کردند و بنا گذاردند که موسی را بکشند. این مرد بزرگوار مؤمن آل فرعون شروع کرد در سوره غافر آیات نگاه کنید، چه آیات و چه کلمات عجیب غریبی این مرد خدایی گفته است. 7-8 آیه از آیات قرآن است که خدای متعال تکلمات این مرد بزرگوار حزقیل رو آیات قرآنی خودش کرده است. 8 آیه از آیات قرآن، 9 آیه از آیات قرآن تکلمات این جناب حزقیل است با فرعون. ای مردم، ای فرعون، بترسید از داستان احزاب و از داستانهای گذشتگان بترسید، ماجراهای گذشتگان را به یاد بیاورید، وضعیت آنها را خلاصه توجه کنید. قرآن دارد که اونها را از خدا او را از شر فرعونیان نگه داشت، به کشته شدن او را کشتند. اینه طالب و بدم المقتول به کربلا، یکی از پست‌های امام زمان. امام زمان با مردم عادی کار ندارد، با مردم جهان کار ندارد، حکم خدایی را باید اجرا کند. قاتلان انبیا و اولاد انبیا، کسانی که قتل کردند، باید به قصاص خودشون برسند. یکی از پست‌های حضرت صاحب الزمان ولی دم تمام پیغمبران و تمام صالحان تاریخ است. لذا اگر امام زمان با جمعی می ستیزد و ستیز دارد، عمدتاً اینها قاتلانند. حالا خواهم گفت چه نوع قاتلیه. حضرت قاتلان رو باید بکشد. کسی که قتل نفس کرده باید به قصاص برسد، باید حدود الهی بر او جاری شود و ستمی نشده است. این همه پیغمبران کشتن، این همه اتباع پیغمبران کشتن، این همه جنایات، همش هیچ، رها، جانیان بر مسند و منصب نشسته، تمام مدارک تاریخی رو مخدوش کردند و به خلاصه خون آنها را هدر کردند. یکی از کارهای صاحب الزمان، اینم و عز الاولیا و مذل الاعدا، باید تمام مردمانی که در طول تاریخ از زمان آدم ابوالبشر تا زمان پیغمبر اسلام و از زمان پیغمبر اسلام تا زمان ظهور صاحب الزمان، اینها مردمان عزیز بودند و ذلیل شدند و مردمانی پس بودند و عزیز شدند، باید امام زمان همه رو معرفی کند. به دو روز دنیا نگاه نکنید که پرونده ها را دادگاه های بین المللی و دادگاه های ستمگران مخدوش کنند و حقایق را بپوشانند. حقیقت در همین دنیا انشاءالله رحمان، نه در آینده دور. امیدوارم. و ان صبح لغریب، صبح نزدیک است، روز نجات نزدیک است، روز قیام صاحب الزمان نزدیک است. انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، میخوانید در دعای عهد. دیگران او را دور میدانند و ما او را نزدیک میدانیم. باشد انشاءالله بیاید، تمام پرونده های مخدوش از پیغمبران، ابناء پیغمبران، انسان های والا تبار، والا گهری که به اتهام های واهی مورد ستم و ستمگری قرار گرفتند، تمام این پرونده ها باید رسیدگی شود. یکی از پروژه های مهم حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه، پروژه بی بی دوسرا فاطمه زهرا ام الائمه النجباست. کشتن زهرای اطهر همینطوری تمام که نمی شود که. همینجور بعدم مرد و تمام شد و شکمش را دریدن، او یکی هم که افتاد در بستر و مریض شد، تمام شد. همین، اون همه جنایت، اون همه جسارت، اون همه کار، این همه تبهکاری شده است، همه رو رها کنند و همه به قیامت؟ نه، دنیا باید تاوان ببیند. یکی از کارهای حضرت صاحب الزمان پروژه بی بی دوسرا فاطمه زهرا ام الائمه النجباست. بر اساس مدارک و مسانه ایدی که داریم، بین این که آیا امام زمان از مکه که خارج می شوند آیا به مدینه می آیند و از مدینه به کوفه می روند، یا به کوفه می روند و بعد به مدینه می آیند، به هر روی اولین پرونده ای را که صاحب الزمان رسیدگی خواهد کرد، پرونده فاطمه زهراست. پرونده فاطمه زهراست. و باید که به قاتلان رسیدگی کند. نبش قبر می کند. چرا؟ اولا بنابر ادله اسلامی و دینی، آن کسانی که عایشه اونها را در خانه پیغمبر دفن کرد، دفن قاصبان است. می دانید که زن از اعیانی ارث میبرد ولی از زمین ارث نمیبرد. بنابر منطق ارث اسلامی، این مطلب مشترک بین شیعه و سنی است، زن از اعیانی ارث میبرد، از خانه و از کاشانه و از امارت ارث میبرد، از ماشین ارث میبرد، چه میبرد، ولی از زمین ارث نمیبرد. تنها بچه فاطمه پیغمبر اسلام فاطمه زهرا بوده. 9 تا خانه‌ای که پیغمبر داشتن، هم 9 تا خونه زمینش مال فاطمه زهرا. بنابر منطق تمام مسلمان های دنیا، و لذا اون دو نفری را که عایشه دفن کرده است در زمین قصبی دفن کرد، در زمین قصبی دفن کرد. لذا امام زمان ارواح و نافدا وقتی ظاهر می شوند قبر را می شکافند، از زمین قصبی این دوتا را در می آرند. از شگفتی های خدای متعال این است که اونها رو سالم در میاد. حالا نمیخوام در اون ماجرا صحبت کنم. و اولین پرونده ای را که رسیدگی میکند پرونده بی بی دوسرا فاطمه زهراست و محاکمه میکند در محضر و مرعای همه مردم جهان که تمام جهانیان ببینند، ای بگویند که فاطمه مسئول بوده است، بگویند که علی مسئول بوده است. چند سباه خواهند گفت؟ اونقدر بگویند که از اون بیشتر در دادگاه جهانی ولی زمان حضرت صاحب الزمان ای پرونده رسیدگی خواهد شد. قصه نخورید، قصه نخورید. دومین کاری که حضرت صاحب الزمان می کند داستان قاتلان کربلاست. در روایت امام رضا علیه السلام حضرت رضا راوی پرسید آقا مگر شما نمیگویید وقتی امام زمان می آید قاتلان کربلا را قصاص می کند؟ خب قاتلا که نیستن، که مردن. تا الان تقریبا 400 ساله می گذرد، 1370 ساله می گذرد تا که حضرت ظاهر شوند، همه مردن رفتن دنبال کارشون، کی قصاص می کند؟ حضرت فرمودند بچه های قاتلان را قصاص می کند. آقا قربونتون بشم، مگر قرآن نمی گوید الله تزر و وازرتون وزر اخرا، ما گناه کسی را به گردن دیگری نمی گذاریم. حضرت فرمودند برضائهم به فعال آبائهم، به خاطر خوشنودیشان از کار پدرانشان در حکم قاتلانند. الرازی به عمل قومن فهو منهم. پیغمبر فرمود هر کس به کار یک شخصی، گروهی، دستهی راضی باشد از آن دسته محسوب می شود. و لذا قاتلان کربلا نه فقط قاتلان شخصی، قاتلان مکتب کربلا، یعنی اون کسانی که هنوزم که هنوز است با اصحاب سید الشهدا، با شیعیان سید الشهدا، با زوار سید الشهدا عناد نفسی و قلبی دارن، اینها هم در اداد قتله کربلا هستن. چند تا مدرک امشب براتون بخوانم تا بدانید که جنگ کربلا تمام نشده، ماجرای کربلای سید الشهدا هنوز ادامه دارد. یکی از شخصیت هایی که خیلی شخصیت بنامی است و خیلی فرد خلاصه مطرحی است، نامش غزالی است، امام محمد غزالی. خیلی آدم عرصبت که اخلاقی هم از کتابی دارد به نام الاحیاء لعلوم الدین، در بین دانشمندان ما به عنوان یک مقدس حسابی معروف است. خیلی هم در غرب به اون توجه میکنن، مهمترین شخصیت مسلمان بین غربی هاست، خیلی غربی ها به اون توجه دارن. متوفای 505 هجری قمری. ای آقای غزالی، من بین افرادی که خیلی از اونها بدم میاد یکی همین آقای غزالی است، خیلی ازش بدم میاد و عرصبت که علتش اینه. غزالی در احیاء الاحیاء لعلوم الدین فتوا ازش میخوان، از فقهای عام است، نمیخوام بیوگرافی او رو بگم. میگوید اگر گفته شود آیا لعن یزید جایز است برای اینکه او قاتل حسین بوده یا به قتل حسین فرمان داده، اگر کسی این سوال بکنه آیا مجاز ما یزید رو لعنت کنیم چون امام حسین کشته یا به فرمان داده بر قتل امام حسین، این مجازه؟ گوییم این سخن اصلا ثابت نشده است و جایز نیست که گفته شود یزید قاتل حسین است یا به قتل حسین دستور داده است. چی گفته یزید حسین رو کشته؟ اصلا ثابت نشده، سند ندارد، سند ندارد. چه رسد به این که او را لعن کنند، چرا که جایز نیست مسلمان را به گناه کبیره نسبت دهیم. غزالی مسلمان بوده، به چه مجوز میخوام بگه گناه کبیره کرده؟ اگر گفته شود، آیا جایز است گفته شود خدا قاتل حسین رو لعنت کند؟ نگیم یزید، اسمش نبریم، خدا یا قاتل حسین رو لعنت کن، این مجازه؟ آقا جواب میده، میگویم این درست است به شرط این که گفته شود خدا قاتل حسین را اگر قبل از مردن توبه نکرده باشد لعنت کند، زیرا ممکن است او قبل از مردن توبه کرده باشد. ابن خلکان صاحب کتاب و حیات الاعیان از شخصیت های مهم جهان اسلام است، متولد 608 متوفای 681. در وفیات الاعیان در همین مطلب میگوید امام ابو حامد غزالی رحمه الله به قول ایشون در این مورد فتوا داده است، اگر ثابت شود مسلمانی را کشته است، بنابر مذهب اهل حق او کافر نیست و قتل کفر نیست بلکه یک معصیت است، و اگر قاتل بمیرد شاید که بعد از توبه مرده باشد. از کجا دانستی قاتل حسین رضی الله عنه قبل از توبه مرده است؟ خدا توبه را از بندگان خود میپذیرد، از این رو جایز نیست کسی را که مسلمان مرده است لعنت کنند، هر که او را لعنت کند خودش فاسق و بر خدا اسیانگر است. اللهم لعن اول ظالم ظلمه، ای تعابیری که میکنید در نهله اونها شما فاسقید، فاجرید، زورشون نمیشه بسون، زورشون نمیرسه، اگر زورشون برسه حدود بر شما جاری خواهند کرد. حالا و اگر هم لعنت کردن او جایز باشد، هر که از لعن سکوت کند به اجماع فقها عاصی نیست. اگر هم ثابت بشه لعن قاتل یک کسی میشه مجاز است که لعن کرد، اگر شما ثابت بشه به اجماع فقهای اهل سنت لعن نکردن فرد اسیان نیست، بلکه اگر کسی ابلیس را در طول عمر خود لعنت نکند در روز قیامت به او نمیگویند چرا ابلیس را لعن نکردی، ولی به لعن کننده گفته میشود چرا او را لعن کردی، از کجا دانستی او مطرود و ملعون است؟ ملعون یعنی دور شده از خدا عز و جل، و این امر غیبی است و کسی آن را نمی داند مگر در مورد کسی که کافر مرده باشد، و این هم از طریق شرع کشف می شود. اما ترحم یعنی آمرزش خواهی برای او جایز است بلکه مستحب است، و او در سخن ما در همه نمازها داخل است که می گوییم کی؟ یزید. و او در همه سخنهای ما در همه نمازها وارد است کی؟ یزید ابن معاویه. در تمام نمازهایی که میخوانیم سخن با عوام ندارم، سخن با دانشمندان است، سخن با مردمان داناست، با عوام کاری ندارم. اصلا سخن با عوام گفتن کار خردمندانه نیست، با دانشمندان دارم حرف میزنم. در تمام نمازها داخل است، و او در سخن ما در همه نمازها داخل است که میگوییم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدایا مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز، همانا او یعنی یزید در زمره مؤمنان است، در زمره مؤمنان است. ابن کثیر، اینا همش اتباع این ابن تیمیه پلیدن، اینا همه درس آموختگان و شاگردان مکتب این نحسن. ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه، این تعبیر مال اوست، در سال 570 ابوالخیر قزوینی شافعی مفسر به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه وعظ کرد. او در اصول به مذهب اشعری گرایش داشت، در روز عاشورا بر کرسی وعظ نشست، چون روز عاشورا بود مردم به او گفتند یزید ابن معاویه را لعن کن، و او گفت یزید امام و مجتهد بود. مردم خشمگین شدند، به طرف او آجر پرتاب کردند، پنهان شد و به سوی قزوین گریخت.
ابن کثیر در همون کتاب در دار از دارالقنطی در باب لعن یزید می آورد که گروهی دیگر گفتند همانا او یزید ابن معاویه امام فاسق بود و امام هرگاه فسق مرتکب شود بنابر اصح اقوال به مجرد ارتکاب فسق از امامت خلع نمی شود. کتابی است فرزند برومند مرحوم آیت الله دانشمند معظم مجاهد نستوه علامه بزرگوار امینی که القدیر او کتابی است ماندگار و سند حقانیت فرقه ناجی امامیه است. به همه شما عزیزان توصیه اکید می کنم با این کتاب محشور شوید و با این کتاب زندگانی کنید. ترجمه‌ای هم شده است و ترجمه‌اش هم بد نیست. ایشون یه بحثی دارد امامت در اهل سنت و امامت در شیعه. پسر برومندشون آقای دکتر محمد علی امینی این کتاب رو ترجمه کرده، این بخش رو ترجمه کرده به نام امامت در القدیر. بخوانید و بدهید پسرانتان، دخترانتان، فرزندانتان بخوانند. تا اینها را نخوانید نمیفهمید خدا به من و شما چی ارزانی کرده. امامت در چه شرایطی می شود یک پیشوایی در اهل سنت از مسند امامت خلع شود؟ آقا داره همینه داره میگه، میگه خلاصه آیا یزید ابن معاویه امام بود، فاسق بود، ولی به ارتکاب فسق بنابر اصح اقوال به مجرد ارتکاب فسق از امامت خلع نمی شود. حسین ابن علی با امام مفترض الطاعه جنگیده است. حسین ابن علی با امام مفترض الطاعه جنگیده، حکمش چیه؟ قتل. بعد حسین میکشتن. با امام مفترض الطاعه جنگیده است، خارجی است، بلکه خروج بر او جایز نیست، چرا که در این کار فتنه پیدا میشود و آشفتگی واقع میشود و اینها از فسق آن امام بیشتر است. نستجیر بالله ثم العیاذ بالله، به فتوای بزرگان دانشمندان عام میگم، گناهی که حسین ابن علی به مذهب اینها کرده از گناه یزید بالاتر است. علامه امینی رحمت الله علیه نقل میکنن ایام عاشورا در حرم امیر المؤمنین شیعیان مشغول عزاداری بودند. شیعیان هند آدم های عجیب غریبی هند و عزاداری های ویژه هم میکنن، چه سینه زنانشون چه زنجیر زنانشون خیلی عجیب غریب است. اگر رفته باشید و دیده باشید بر من نقل کردن در حسین باره ها مخصوصا در دهه اول شروع میشود و هرچه به روزهای عاشورا و تاسوعا نزدیک میشود هنگامی است در حسین باره، حسین در میگن حسین باره، در حسین باره ها تمام ارسه قالی ها رو جمع میکنن، تمام وسایل رو جمع میکنن، یه زنجیرهایی دارن اینا، به این زنجیرها تیغ های اینجور قلاب مانند دارد و این شروع میکنن به زنجیر زدن، با اول و دوم پیرن پاره میشه و خود خون فواره میزنند و تمام در و دیوار ارسال خونی میشه و لذا قالی ها رو جمع میکنن که نجس نشد، بعد میان تمام در و دیوار رو آب میکشن. هندی ها در حرم امیر المؤمنین مشغول زنجیرزنی با همین زنجیرهای خودشون بودن. یک کسی میاد به علامه امینی میگه شیخنا هازا یجوز؟ هازا یجوز؟ این کار مجازه؟ میگه کیف لا یجوز؟ چرا مجاز نیست؟ چرا مجاز نیست؟ ما در قدیر کوتاه آمدیم، ما در قدیر کوتاه آمدیم، 110 نفر از اصحاب پیغمبر همه نقل قدیر کردند، اتباع نقل کردند، تابعین نقل کردند، همه گفتند ما شیعه کوتاه آمدیم. انکار کردید قدیر را، انکار کردید قدیر را. اگر در داستان امام حسینم کوتاه بیاییم اصلا ماجرا را انکار خواهید کرد. اصلا کربلایی بوده؟ دروغ آقا، کی گفته؟ کجا گفتن؟ شیفتی های کربلای حسین عجیب است، عجیب است. یه قدیه برای اینکه فضا رو عوض کنم و از اون فضا خارج شم، یکی از دوستان مشترک من و برادر خانمی داشت از شخصیت های سرشناس کشور بود و از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسلامی و بعد از بازنشستگی جزو خیرین مدرسه ساز شده است و یک گروهی هستن در کشور که مدرسه میسازن، ایشون هم جزو بانیان این خیرین مدرسه ساز است و یک ستادی دارن به عنوان ستاد خیرین مدرسه ساز. قبل از رفتن به مکه به من زنگ زد فلانی، من میرم مکه یه ولیمه میخوام بدم، برگشتم تو بیا صحبت کن. خدا حالا باشه برگرد ببینیم چه جوری. خب برگشت و دعوت کرد در عرصبت که دشت بهشت، رفتیم اونجا دیم دو تا سالن بزرگ و فامیل و جمعیت و ملت ریختن و دو تا سالن مختلف و دانشگاهی یا غیر دانشگاهی و افراد مختلف، شلوغ پلوغ، هر کی داره حرف میزنه بسادیست. بی رفیقم گفتم بابا اصلا امشب جای حرف زدن نیست، بالا غیرت یه جوری قضیه رو درز بگیر، ما از زیر حرف زدن در بریم، نمیشه اینجا حرف زد، اینا نشستن حرف میزنن بسا دور هم نشستن، اصلا جای حرف زدن نیست. گفت باشه میرم بهش میگم. بهش گفت گفت نمیشه، باید بری حرف بزنی. بابا بالا خوب، بالا غیرت پدر خوب مادر خوب. گفت نه نمیشه، تو شروع کن، اینا ساکت میشه. با اکراه فراوان رفتیم و شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحثی در زمینه های پیشرفت اسلام گفتم و بعد خلاص ما که شروع کردیم، شخصیت های ملی مذهبی و میهنی هم اومدن، شخصیت های مهم از ستادها، ارگان ها و بخش های گوناگون و مجلس و غیر مجلس و خبرگان و خیلی افراد گوناگونی اومدن تو از بیت و بیوتات مختلف رهبران جامعه و خلاص بساط خیلی عجیب غریب شد. ما هم دیگه شروع کردیم و داریم حرف میزنیم. من عرایزم تمام شد، بحثم رو کوتاه کردم و وقتی اومدم پایین، اون شخصیت هایی که در گوشه مجلس بودن بزرگواری کردن، احترام کردن، من دعوت کردم به اون بخش خاص مجلس. میخوام یه نکته خدمتتون عرض کنم. اونجا که نشستم، یکی از کسانی که خب افراد گوناگونی با هم صحبت کردیم، یکی از کسانی که شروع کرد صحبت کردن یه آقای خیر مدرسه ساز بود که در کشور تعداد زیادی مدرسه در روستاها و جای مختلف ساخته. گفت ما امسال یکی از کارهایی که کردیم، صحبت مال تقریبا 2 سال قبله، دو سال قبله، یکی از کارهایی که ما کردیم تعداد چند هزار تا زنجیر خریدیم برای تورنتو. برای تورنتو؟ برای تورنتو واسه چی؟ گفت ما چند هزار زنجیر خریدیم برای تورنتو کانادا، کشور کانادا. برای کانادا؟ برای مردم کانادا؟ بله. چند هزار زنجیر خریدیم واسه چی؟ گفت یک مادر یک پسری هستن در تورنتو، اینا یه دونه مهد کودکی دارن، هر سال اول محرم که می شود اینها مهد کودک رو تعطیل می کنن. جناب آقای مهندس تیموری خیلی شگفت نیست که مطعمشون را و غذاخوری رو تعطیل کنن در منطقه تورنتو، در منطقه کانادا، در بین مسیحیان. بچه های مسلمان ها که نیستن، بچه مسیحی ها هستن. در تورنتو از اول محرم تا دهم محرم این مدرسه رو تعطیل می کنن، عزاداری سید الشهدا می کنن. خب بسیار خوب. روز تاسوعا و عاشورا نه دسته را میندازن. کجا؟ تو خیابونای تورنتو. امسال از ما درخواست کردن میخوام زنجیرزنی کنی. مردمان کانادا تورنتو برای حسین ابن علی میخوایم زنجیرزنی کنیم. خب زنجیرم سنگینه، بار خیلی مفصلیه. بردیم عرض به هواپیمایی، گفتن این چیه؟ گفتیم میخوام بفرستیم به کانادا. چی بار چی دارید؟ زنجیر؟ زنجیر برای چی؟ زنجیر عزاداری عزاداران سید و شهدا. برای کی میخوام بفرستیم؟ ماجرا رو گفتیم. هواپیمایی جمهوری اسلامی ها گفت ما هم شریک. عرض که ما از شما پول بار نمیگیریم و برای مردم تورنتو فرستاد. ان للحسین حراره فی قلوب المؤمنین لا یبرد ابدا. پیغمبر فرمود برای حسین علیه السلام یک حرارتی است در دلهای مؤمنان، لا یبرد ابدا، تا ابد خنک نمی شود. یکی از کسانی که صاحب الزمان باید تقاص خون آنها را بگیرد حضرت سید الشهدا است. اولین کلامی که امام زمان بعد از ظهور می‌خوانند و به عنوان کلام اون بزرگوار است که باشه اینو در شبی دیگر بخوانم. اولین چیزی که دارد داستان مظلومیت امام حسین علیه السلام است. به عنوان آغاز شب اول این مجلس و محفل ماجرایی رو تقدیم حضورتون کنم. ارباب تراجم این موضوع را نوشته اند، این واقعه در هندوستان اتفاق افتاده است. در هندوستان میدانید کشور هند، دولت هند، دولتی هندوست. اینها اصلا خدایی و هیچی، دیانتی چی ندارن، هندو هستن. کشور هند در طول 365 روز 3 روز بیشتر تعطیلی ندارد. 3 روز فقط تعطیلی داره. پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه هم تعطیل نیست. فقط 3 روز. نه که تعطیلات عمومی و 3 روز، فقط 3 روز تعطیل داره. توجه می‌کنی؟ در 365 روز 66 روز 3 روز تعطیلی داره، یعنی مردم 363 روز با سر کار بیان. شرکت ها و مؤسسات آزادن، میخوان تعطیل بکنن، میخوان تعطیل نکنن، او خودشون با خودشون، ولی دولت تعطیل رسمی نداره. این 3 روز چه روزایی است؟ یکیش روز عاشورای حسین ابن علی است. روز عاشورا در سراسر هندوستان تعطیل است. دولت هند تعطیل میکنه، جز سه روز تعطیلی دولت هند است. از دیرباز شیعیان در اون منطقه خیلی تبلیغات داشتند، خیلی کار کردند. تاجری است از تجار بنام است در هند، هر سال مجلسی برای حسین ابن علی ابن ابی طالب منعقد میکند و خرج میدهد، اطعام میکند، انعام میکند. این مجالس به این سادگی ها پیدا نشده. جانها کندن، تلاشها کردن، خونها ریخته شده، جنگها شده، جنایتها شده تا مجلس عزای حسین ابن علی راحت و ساده برای من و شما راحت شده، من بیام حرف بزنم و شما مجلس بپا کنید و سیاه بزنید و عزاداری کنید. یه بشارتی رو در عربستان به من دادن و خیلی برام جالب بود. شیعیان هند، شیعیان عربستان رو ملاقات کردم در یکی از سفرهای عمره. به من گفتن که در همین سالهای یک دو سال اخیر، گفتن ما در دهه محرم در مدینه اجازه دسته به ما دادن، لذا شیعیان در دهه محرم توی مدینه میتونن دسته را بندازن. از بس که حریف نمی شود، خصم باید که همراهی کند. مجلسی هر سال می آراستیم و برای حسین ابن علی 10 روز مجلس می گرفتیم و اطعام می کردیم. مخالفان سعایت مرا پیش امیر کردند و ای امیر، این فردی که مجلس می گیرد لعن می کند خال المؤمنین یزید ابن عرض معاویت ابن ابی سفیان را. اینا زیارت میخوانند، خال المؤمنین رو لعن میکنند، اینا عثمان ذوالنور رو لعن میکنند، اینا فاروق رو لعن میکنند، اینا بوبکر رو لعن میکنند. در اون زیارتی که میخوانند، در روزهایی که دارن عزاداری میکنند، تمام اصحاب پیغمبر رو لعن میکنند. چطور؟ مدرک بیاورید، نگاه کردید، بله بله، عبارات در صراحت دارد. عمر سعد و آل زیاد و آل سفیان و یزید و اینا همه رو لعن میکنند. دستور داد تمام اموال او را مصادره کنن و بر او سخت بگیرن. تمام مال و منال و مایملک این مرد رو مصادره کرد. آس و پاس شد. سال گذشت. نزدیک هلال محرم است. روزهای ذی‌الحج داره سپری می شود. هلال محرم 10 روز دیگر، 15 روز دیگر، کمتر بیشتر حلول خواهد کرد. مرد نشسته در منزل و زانوی غم به بغل گرفته است و غمناک. همسرش گفت آقا، حاج آقا، هرچی هرچی، چرا قد ناراحتی؟ گفت خانوم، وضعم را میدانی، اوضاعم را میدانی، سالها بوده است که من برای حسین ابن علی مجلس میگرفتیم و مجلس میراراستیم و این سنت همیشگی ماست. ما اصلا آهی در بساط نداریم، لذا غم دارم، در دلم شعله‌ای برافروخته است. زن تعمدی کرد، گفت فلانی یک فکری به نظرم رسیده است. چه فکری؟ شنیدم در جنوب هندوستان هنوز برده فروشی رایج است. هنوز برده فروشی میکنن. بله بله، در جنوب هندوستان هنوز برده فروشی میکنن. ببین چه فکری داری، چه نظری داری؟ این پسر ما، این جوانی که داریم، جوانی خوش سیما و رعنایی است. بیا اگه مثال این بچه رو ببر در اون منطقه برده فروشان بفروش، پول او را بیاور امسال عزای حسین رو بپا کنیم، ببینیم خدا چه مقدر میداره.
مرد گفت زن بچه آزاد را که نمیشه فروخت.
گفت من نمیگم که خود سرانه بفروشیم، بذار پسرمون بیاد منزل باش مشورت کنیم. پسر آمد منزل، پدر با مادر نشستن. پسرم عزیزم، یادت میاد پارسال پیارسال سالهای قبل ما مجلس عزا بر حسین ابن علی میگرفتیم، عرض ادب میکردیم؟ بله بله. بعض ما رو میدونی، خب اموال ما رو مصادره کردن، حاکم منطقه همه مال ما رو گرفتن، بیچاره شدیم. بله پدر. مادرت یه پیشنهادی کرده است. چه پیشنهادی کرده است؟ پیشنهاد کرده من تو را ببرم در منطقه برده فروشان بفروشم، اما من گفتم این بچه آزاد است، آزاده که نمیشه فروخت. بچه تعمدی کرد و فکری کرد، گفت پدر من حاضرم، من حاضرم، مرا ببر به غلامی بفروش، پول او را بیار امسال مجلس عزای حسین رو برپا کن، سال بعد خدا کریم است. ودا کردند و خداحافظی کردند و ما مادر خداحافظی کردند، بچه رو برداشت به طرف آن منطقه هند رهسپار شد. رفتند و رفتند و رفتند و رفتند و منطقه برده فروشی رسیدند، بچه رو برد برای فروختن. در منطقه دید یک سواری بر مرکب سوار است، قدی رشید دارد، آمد جلو گفت غلام ما را به ما بده، غلام ما را به ما بده. چند می فروشیش؟ یک قیمت گزافی گفت. کیسه ای رو بوداد و بچه را دستش رو گرفت. این بچه از پدر که جدا شد شروع کرد های های گریستن، پدر هم شروع کرد های های گریستن. گفت کی بود واسش گریه می کردی؟ گفت اربابم بود، خیلی ارباب خوبی بود، سالها با او مانوس بودم. فرمود نه، او ارباب تو نبود، او پدر تو بود. میدانی من کیستم؟ میدانی من کیستم؟ انا الحسین الغریب العطشان، انا الحسین الغریب العطشان، من همان حسین غریب عطشانی هستم که در کربلای معلا مرا عطشان کشتند. تو را من خریدم، تو را من خریدم. حال برگرد، برگرد به سوی پدرت، سلام ما را به پدرت و به مادرت برسان، بگو که ندانستید این بچه را به کی فروختید و غلام حسین کردیدش، غلام حسین کردیدش. پدر رسیده به منزل با پول فراوان، که خب حالا دیگه میتوانم مجلس بپا کنم، چند دقیقه نگذشته دید دوباره در میزنن، در که باز کرد دید پسر است. پسر فرار کردی؟ نه، غلام فراری هستی؟ نه نه نه. پس چی شد؟ پدر فهمیدی مرا به که فروختی؟ فهمیدی مرا به که فروختی؟ مادر فهمیدید مرا چه کسی خرید؟ نه، اون آقایی بود که خودش رو این چنین معرفی کرد، انا الحسین الغریب، انا الحسین الغریب العطشان، من آن حسین غریب عطشانی هستم که با لبهای تشنه در کربلای معلا شهید شدم. السلام علیکم یا آل رسول الله و رحمت الله و برکاته.